بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. الأمر الثالث في تقسيمات المقدمة. عرض کردیم قبل از آنی که وارد متن مسئله بشیم، مطالبی را به عنوان مقدمه عرض میکنیم. دو مطلب را خوندیم. مطلب اول تحریر محل نزاع بود، دومی هم این بود که آیا مسئله ما مسئله اصولی هست یا مسئله اصولی نیست. سوم مقدمه را تقسیم میکنیم. یکی از تقسیم ها اینه، تقسیم المقدمه الى داخلیت و خارجیه. مقدمه را تقسیم میکنیم به داخلی و خارجی. خارجی باشد برای بعد. فعلا بحث ما در مقدمه داخلی است. مقدمه داخلی چیه؟ مقدمه داخلی اون است که در خود ذیل مقدمه موجوده، در خود ذیل مقدمه به نوعی موجوده، به خلاف مقدمات خارجیه. مقدمات خارجیه اصلا در ذیل مقدمه موجود نیست. فرض کنید جناب‌عالی بخواد مشهد بروید، ناچار سوار ماشین شید بروید مشهد. سوار شدن بر ماشین و رفتن به مشهد، این داخلی در زیارت نیست، مقدمه خارجیه است. بحث ما فعلا در مقدمه داخلیه است. مقدمه داخلیه را دو جور تفسیر کرده اند. تفسیر اول این است که شیء هم وجودش و هم تقیدش داخل در مأمور به باشد، هم وجودش و هم تقیدش داخل در مأمور به باشه. بار سوم تکرار میکنیم، قید خودش و تقیدش داخل در مأمور به باشد. مانند رکوع، رکوع مقدمه داخلیه است. هم ذات رکوع در نماز داخله و هم تقید. تقید را چطور معنا کنیم که یادمون بماند؟ تقید اتصاف سایر اجزا با رکوع، اینا میگن تقید، اتصاف سایر اجزا با رکوع. یه ذات رکوع داریم، یکی هم اتصاف الاجزا به رکوع، نماز رکوع دار. هم قید داخله و هم تقید داخله. تقید همان اتصافه، یا بگو اتصاف نماز به رکوع، یا بگو اتصاف سایر اجزا به رکوع. این یه تفسیر است. اگر بگیم هم قید داخله در مأمور به و هم تقید داخله در مأمور به، یه مصداق بیشتر ندارد و اون اجزاء نمازه. اجزاء هر مأمور به مقدمه داخله است، اون هم بالمعنى الاخص. تفسیر اوله. التفسیر الاول مقدمه داخله بالمعنى الاخص اون است که شیء هم خودش داخل در مأمور به باشد و هم اتصافش. خدا هم امر کرده به رکوع، هم امر کرده به اتصاف. تفسیر دوم نه، خودش لازم نیست داخل در مأمور به باشه، اما اتصافش داخل در مأمور به. خودش داخل نیست، اما اتصافش داخله. مانند شروط، تمام شروط نماز مقدمه داخلی است به این معنا. وضوع داخل در نماز نیست، ولذا وضوع را میتونیم پشت به قبله هم بگیریم، حرف هم بزنیم. اما تقید داخله، تقید کدوم؟ نماز ما باید وضوع دار باشد، مصلی باید دارای وضوع و دارای طهارت نفسانی باشه. اینا میگن مقدمه داخلیه بالمعنى العام. پس در اولی دائره مزیقه، هم باید ذاتش داخل باشد و هم تقید داخل باشه. این فقط مثالش منحصر به اجزای. اما در دومی اعمه، ذاتش داخل باشد و تقید مثل اجزا، یا خیر ذاتش داخل نباشد تقید داخل باشد. یعنی انسان باید نمازی که میخواند با وضوع باشد، یعنی قبلا وضوع بگیرد با وضوع باشد نماز بخونه. اولی را میگن مقدمه داخلیه بالمعنى الاخص که یه مصداق داره، دومی را میگن مقدمه داخلیه بالمعنى الاعم، هم اجزا را شامله و هم شروط را شامله و هم عدم مانع را شامله. شما اگر بخواهد هیزمتون بسوزد باید تر نباشد، عدم المانع اون را هم شامله، حتی معد را هم شامله. آقایان انشاءالله در مقدمات داخلیه بعدن میخونیم بعضی از مقدمات جنبه معدی دارد. پله اول معد است برای پله دوم، مقدمه است برای جنبه معدی دارد، در ما آمادگی میکند که به دومی هم برسیم. الهنا تبین بر این که مقدمات داخلیه گاهی تفسیر بالمعنى الاخص دارد که هم خودش داخل و هم تقید، این فقط اجزار. یک معنی اعم دارد، خواه خودش و تقیدش داخل باشه یا نخی خودش داخل نباشد، اتصاف داخل باشد مانند شروط و عدم اجزا و معین. هر دو را مقدمه داخلی میگن. گاهی میگن بالمعنى الاخص اجزا، گاهی میگن بالمعنى الاعم اجزا، شروط، عدم المانع و معتما. ثم انها هنا شبهتن اثارها صاحب الحاشیه، ثم انها هنا شبهتن اثارها، اثاره را با سین سه نقطه می نویسیم برانگیخ، ثم انها هنا شبهتن اثارها صاحب الحاشیه الشیخ محمد تقی الاصفهانی فی کتاب هدایت المسترشدین. این شبهه ای که الان در اینجا من میگم، این شبهه مال مرحوم شیخ محمد تقی صاحب الحاشیه است که از اعاظم اصولیون قرن 13 بوده، وفاتش 1248. هدایت المسترشدین حاشیه بر معالم بسیار کتاب تحقیقیه. این شبهه را ایشان ایجاد کرده. کدوم شبهه؟ گفت آقا چون باید بین مقدمه و ذیل مقدمه یک نوع تباین باشد، یک نوع اثنینیت باشد، یک نوع دوئیت باشد، مثل وضوع نسبت به نماز. این مقدمه است، اثنینیت هست، دوئیت هست، تباین هست. و اما اجزا چطور میتوند مقدمه باشد و حال اینکه اجزا همان کله، کلم همان اجزایی. در مقدمه باید اثنینیت و دوئیت باشد، استیلیت و دوئیلیت در شرط خوبه، در عدم المانع خوبه، در موعد خوبه، اما در اجزا استیلیت و دوئیلیت نیست. اجزا عین کله، کلم عین اجزاست. نماز جناب عالی 10 جزءه، 10 جزء عین نمازه، نمازم عین جزء، پس مقدمه معنا نداره. این شبهه ایست که مرحوم شیخ محمد تقی صاحب الحاشیه در کتاب هدایت المسترشدین برانگیخته، گفته ما مقدمه داخلیه به معنی اجزا نداریم. چرا؟ چون در مقدمه و ذیل مقدمه استیلیت شرطه، دوئیت شرطه، و حال اینکه لیس بین الکل و الاجزا لا دوئیه و لا استیلیه. یادآور می شویم باید از 3 نظر بحث کنیم اینجا. 1. آیا ملاک مقدمیت هست یا ملاک مقدمیت نیست؟ این همان است که شیخ گفت. شیخ گفت ملاک مقدمیت نیست. این باید بحث کنیم که آیا ملاک مقدمیت هست یا نیست. ثانیاً باید بحث کنیم، این دیگه در مفصول از قلم افتاده ولی در ارشاد هست، آیا ملاک وجوب غیری دارد یا ملاک وجوب غیری نداره؟ چون مقدمه وجوبش وجوب غیری. آیا ملاک وجوب غیری دارد یا ملاک وجوب غیری نداره؟ ثالثاً آیا مانع از وجوب غیری هست یا مانع از وجوب غیری نیست؟ 3 بحث را اینجا خواهیم داشت. ارشاد هر 3 را مفصل بحث کرده. محصولم ببینید در تهذیبم هست، کتابهای دیگرم هست. اولا ببینیم ملاک مقدمیت هست یا نیست. شیخ گفت که شیخ محمد تقی صاحب الحاشیه گفت ملاک مقدمیت نیست. ثانیاً بعد از آنی که ثابت کرده ملاک مقدمیت هست، آیا وجوب غیری دارد یا نه؟ ثالثاً آیا از این وجوب مانعی هست یا مانعی نیست؟ فعلاً اگر خدا عمر بده همان اولی را بحث میکنیم. اولی کدوم؟ آیا ملاک مقدمیت هست یا نیست؟ شیخ صاحب هدایه گفت نه، ملاک مقدمیت نیست. چرا؟ چون در مقدمیت استیلیت و دوئیت شرطه، بین اجزا و کل استیلیت و دوئیت نیست. ثم ان الاعاظم بعد صاحب الحاشیه اجابوا عن تلك الشبهه، ثم ان المشايخ بعد الشيخ صاحب الحاشيه اجابوا عن تلك الشبهه بوجوه 4، 4 جواب گفتن. 4 جواب، 4 تا را باید جدا جدا بنویسیم. اولی مال شیخ انصاریه، دومی مال محقق خراسانیه، سومی مال استاد من مرحوم بروجردیه، 4ام مال مرحوم آیت الله خوئیست. 4 تا از شبهه شیخ جواب گفته شده. حالا همه جواب ها درسته یا نه بررسی میکنیم. الجواب الاول لشیخ الانصاری، زیرش خط بکشیم. شیخ انصاری فرموده فرق است بین مقدمه و بین ذل مقدمه. چطور فرق است؟ این تکر عربی بنویسید که مختصر من شرح بدم. المقدمه، سرخط میام، المقدمه هو الجزء بشرط لا، نقطه بذار، و ذل مقدمه هو الجزء لا بشرط نباید حفظ کنیم. شیخ انصاری میگه مقدمه اجزاء به شرط لاست، ذل مقدمه اجزاء لا به شرط. اینه حفظ کنیم چون بعدن هم از خراسانی خواهیم خوند او یه جور دیگر خواهد گفت، نگیم اشتباه نکنیم. شیخ انصاری تکیه می کند روی به شرط لا و لا به شرط. توضیح ذلک، شیخ انصاری میگد این حمد را حمد، مثلا حمد یا رکوع، گاهی رکوع را ملاحظه می کنیم به شرط لا ای مجردن ان کل شیخ، اگر اینجور ملاحظه کردیم این می شود مقدمه. مقدمه رکوع جزء است به شرط اینکه به شرط لا ملاحظه شود. به شرط لا یعنی چه؟ ای مجردن ان کل شیء، از همه چیز مجرد باشه. اگه این شد می شود مقدمه، می شود تک. توجه کردی آقا؟ بله، تک و تنها مجردن ان کل شیء به شرط لا میگن. رکوع مجردن ان کل شیء، نه بغلش سجده باشه نه بغلش تشهد باشه، هیچ، تنها به شرط لا این شود مقدمه. اما اگر نه، رکوع را لا به شرط ملاحظه کردیم. لا به شرط یعنی چه؟ التی یجتمع مع الف شرط. لا به شرط یکی از شرایط انزمامه، لا به شرط دیگه، لا به شرط با شروط هم جمعه. رکوع را لا به شرط حساب کردیم. لا به شرط یعنی چه؟ شرطی باشه نباشه میگیم بله این رکوع به شرط این که انزمام داشته باشه، انزمام داشته باشد. لا به شرط به شرط این که انزمام داشته باشه. انزمام که شد میشه بعد ذل مقدمه. پس رکوع مجرد شد مقدمه. مجرد یعنی چه؟ به شرط لا. رکوع لا به شرط که با دیگر شرایط قابل جمعه و یکی از اون شروط انزمامه، میگیم رکوع با انزمام میشود ذل مقدمه، منظم بشود به اون سجده هم رکوع بقیه چیزها. این حاصل فرمایش شیخه. نمیدونم این دو کلمه رو حفظ کردیم یا نه. شیخ میگد المقدمه هبر رکوع، هبر رکوع به شرط لا، ذل مقدمه رکوع، لا به شرط. اما کدوم لا به شرط؟ لا به شرطی که با شروط دیگر جمع می شود به یکی از اون شروط انزمامه، می شود ذل مقدمه. فرمایش شیخ یه نقطه قوتی دارد و دو نقطه ضعف. نقطه قوتش این است که هر یک از اجزا را مقدمه شمرده. رکوع یک مقدمه، سجود یک مقدمه، تشهد یک مقدمه، تک تک را مقدمه شمرده. برخلاف شاگردش خراسانی، او آمده همه را یه مقدمه شمرده. نقطه قوت در کلام شیخ این است که قفلت نکرده، تک 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 را مقدمه حساب کرده. به قولی که اگر نماز ما دارای اجزای عشره باشد، 10 تا مقدمه داریم. خلاف آیه آخون همه را سنبر کرده و یه مقدمه. این نقطه قوتش. اما دو تا نقطه ضعف دارد. اما اول، اول کدوم؟ گفت جز به شرط لا مقدمه است. بگیم عزیزم اگر جز به شرط لا شد نمیتونه مقدمه باشه. به شرط لا یعنی چه؟ یعنی چیزی همراه او نباشه. اگر چیزی همراه او نباشد که نماز نمیشه. این میخواد در خدمت رکوع، میخواد در خدمت نماز باشه. اگر به شرط لا باشد در خدمت نماز نمیتونه باشه. اشتباه شیخ این است که جزء را به معنی به شرط لا گرفت. به شرط لا یعنی تک و تنها، یه اندرونی و بیرونی دارد، تک و تنها. کسی را راه نمیده. خب اگر به شرط لا باشد نمیتونه در خدمت نماز باشه. اون کس میتونه در خدمت نماز باشد که این لا را قیچی کند و الا با وجود لا نمیتوند مقدمه باشد برای نماز. این اولی. دومی چه گفت؟ دومی گفت رکوع لا بشرط. رکوع لا بشرط گفت ذی المقدمه است. چرا گفت ذی المقدمه است؟ گفت لا بشرط یجتمع او مع الف شرط و یکی از اون شروط انزمامه. رکوع را منزمن الى سایر الاجزا. میگیم این هم اشتباهه. چرا؟ چون یکی از شروط انزمامه و یکی از شروط انفراده. نخیر من رکوع را انفرادن حساب بکنم. اینی که میگید منزمن، میگید یجتمع مع الف شرط، از شروط فقط انزمام را انتخاب میکنه. نه، من انزمام را انتخاب نمی کنم، من انفراد را انتخاب بکنم. بنابراین فرمایش شیخ یه نقطه قوتی دارد و دو نقطه ضعف. نقطه قوت همه را یه مقدمه حساب نکرده، تک تک مقدمه است. دو نقطه ضعف، مقدمه را به شرط لا گرفته، گفتم آدم به شرط لا نمیتوند خادم باشه. ما خادم و نوکر میخواهیم، به شرط لا نمیتونه خادم باشه. دومی هم گفت جز لا به شرطه، ولی از لا به شرط کدوم شرط را انتخاب کرد؟ انزمام را. ما میگیم یکی از شروط انفراده، اگر انفراد باشد که ذل مقدمه نمیشه. این جواب بره. الجواب الثانی للمحقق الخراسانی. مرحوم محقق خراسانی حاصل جوابش اینه، بنویسید الاجزا سرخط الاجزا بالعصر، عرف داره الاجزا بالعصر مقدمتون والاجزا بشرط الاجتماع ذل مقدمه. مرحوم خراسانی می فرماید این نمازی که ده جزء است، اگر ذات ده جزء را حساب کردیم بهش بگن الاجزاء بالعصر. ذات اجزا را ملاحظه کردیم تا اینجوری جدا جدا، اما ده تا یه جا، این ده تا یه جا ولی یه جایی اتفاقی ها، ده تا یک جا اما یه جایش اتفاقیه، این میشه مقدمه. اما اگر بگیم نه این ده تا به شرط اجتماع جمع بشون، این میشود ذل مقدمه. پس ده تا ذات ده تا مقدمه است، ده تا به قید الانزمام ذل مقدمه است. یک صفحه هم در این طول میده. حاصلش یک کلمه ذات الاجزا که اگر هم کنار هم هستن اتفاقیه، نظر به نداریم. ذات این حمد، سوره، رکوع، سجود، تشهد، ذات هما به ماهی ذات هما مقدمت. اما اگر بگیم نه مهربان باشن، بغل هم باشن، چسبیده به هم باشن، این میشه بعد ذل مقدمه. یلاحظ علیه، جناب محقق تو محقق خراسانی اگر بی لطفی نمی کرد نیازی به این تکلف نیست که آمد گفت مقدمه ذات الاجزاء، ذل مقدمه اجزاء مهربانه. اولی اجزاء مهربان نیستن، اما در ذل مقدمه اجزاء به هم پیوسته و مهربانن. میگیم اگر یک کلمه را ملاحظه میکردی نیازی به این جواب نبود. اون کدوم کلمه؟ اگر آیه آخر یک کلمه را ملاحظه میکرد نیازی به این جواب نبود. اگه گفتی همش پاکستانی حرف بزنه بر کم کم اعلم علمای پاکستان و بشید ها انشاءالله روزی بیاد ببینم رساله دارید بیام رساله شما را در انشاءالله پاکستان بگم برای مردم. اون این است که مرحوم آقای آخوند یه دونه اشتباه کرد، خیار کرد که مجموع یه مقدمه است. گفت خیار کرد که مجموع یه مقدمه است و لذا گفت اگر یه مقدمه مهربان نباشند، این اجزا مهربان نباشند میشود مقدمه، اما اگر مهربان باشند به هم بچسبند میشود ذل مقدمه. بگیم چرا جناب عالی ده تا را یه مقدمه حساب کردی؟ تک تک را یه مقدمه حساب کن، نیازی به این جواب شما نیست، کمان که الان بیان میکنیم. الان در جواب مرحوم بروجردی توضیح میدیم، میگیم اگر جناب عالی فلیأت البیوت من ابوابها، اگر از راهش وارد بشی نیازی به این جواب نیست که بگید اجزای پراکنده یک مقدمه، اجزای مجتمع ذل مقدمه، نیازی به این نیست. شما مجموع را یه مقدمه نگیر، هر تک تک را مقدمه بگیر، نیازی به این جواب شما نیست. کما یتزه الجواب الثالث للمحقق البروجردی، مرحوم محقق بروجردی یک ابتکاری را به خرج داده، امامم همین را انتخاب کرده. اون این است که میگد اساس شبهه شیخ این است که خیال کرده مجموع ده تا یه مقدمه است و گفته خب مجموع ده تا همون ذل مقدمه است دیگه، اجزا عین کله. اما اگر بگیم نه تک تک اینها مقدمه است، هم یک مقدمه، سوره یه مقدمه، تکبیرت الاحرام یه مقدمه، اینه بگیم تغایر بین مقدمه و ضد مقدمه روشنه. مقدمه حمد است، ذل مقدمه حمد با نه تای دیگر هست، التغایر بین الجزء و الکل واضح. مقدمه جزء به ما هو جزء، البته نمیگیم به شرط الله ها، تا بگید اون موقع در خدمت کل نیست. ذات جزء جناب هم یه مقدمه، جناب سوره یه مقدمه، تک تک یه مقدمه است، مجتمع هم یه مقدمه دیگر، و تغایر بین جزء و کل واضح. سکنجبین بخوام درست کنیم با کاهو بخوریم، سکنجبین کله، اما مقدمه اون سرکه ایست که در ظرف مخصوصه، شیره ایست که در ظرف مخصوصه. تک تک اینها مقدمه است، مجتمعاً ذل مقدمه است، و تغایر بین الجزء و الکل اوضح من الشخص. بعد خدا رحمت کند توضیح میداد، میگفت شما اراده فاعلیه را بررسی کنید، اراده آمریه را از آن کشف کنید. عبارت اتو کشیده سا، اراده آمریه را بر اراده فاعلیه را بررسی کنید، از اراده فاعلیه پی به اراده آمریه برید. اراده فاعلیه خود انسانه، من میخوام آبگوش درست کنم، معجونی درست کنم، یک اراده تعلق میگیرد، میرم نخود میخرم، اراده دیگر میرم گوش میخرم، اراده سوم گوجه فرنگی، اراده چهارم نمک، تک تک اینها اراده مستقلی دارد در اراده آمری، اراده فاعلیه. من که میخوام خودم کاری را انجام بدهم و کار من ده تا مقدمه دارد، به هر مقدمه مستقلن اراده تعلق میگیره. از اینجا کشف کن شما اراده آمریه را که خدا و پیغمبر و موالی باشه. مولا که امر می کند به یک مرکب ده جزئی، مسلماً هر تک تک این اجزا متعلق امر ارادیه. امر مولاست، امر مقدمی است. بنا ان علی هذا، همین طوری که 10 تا جزء داریم، 10 تا هم مقدمه داریم، 10 تا هم اراده داریم. اگر این شد، شبهه دفع شد. شبهه میگفت الاجزا عین الکل. میگم اجزا چرا میگید؟ میگه الجزء غیر الکل. یک جزء داریم و یک کل داریم. بله اگر اجزا بگی حق با شما عین الکل، اما ما اجزا نمیگیم، ما جزء میگیم. این مسئله را از کجا استفاده کردیم؟ قیاس کردیم اراده آمریه را به اراده فاعلیه. در اراده فاعلیه 10 تا مقدمه است و 10 تا اراده. در اراده آمریه هم 10 تا مقدمه است و 10 تا اراده. پس تک تک مقدمه است و جز بالله تالله غیر الکل. بعد اگر بگید اجزا گیر میکنی. از اینجا میفهمیم که شیخ خراسانی، محقق خراسانی، خودش را به زحمت انداخت. که گفت؟ گفت اجزا. که میگفت اجزا بالاصل مقدمه است، اجزا به شرط الاجتماع مقدمه. که شیخ این دوتا را رها کن، هم اصطلاح اول اجزا لا بشرط، بعدن بگو اجزا به شرط شیخ. این اصطلاح را رها کن، اجزا را بردار جاش بگذار جز. دیگه احتیاجی به این اصطلاحات نیست. لأن الجزءه، بگو لأن الجزءه غیر الکل تکمیلا و تشریعا. شیخ انصاری نقطه نقطه قوتش این بود که جز گفت، ولی بنده خدا خودش را تو اصطلاح انداخت، گفت جز به شرط لا. نه، گفتم اگر جز به شرط لا باشد، او در خدمت ذی المقدمه نیست. خب، بسیار. الجواب الرابع للمحقق الخوئی. مرحوم محقق خوئی هم جواب داده، ولی نیازی به جواب او نیست. جواب مرحوم بروجرده کافی. ایشون که فرموده؟ گفته اگر مقصود از مقدمه داخلیه این است که وجود مقدمه مغایر با وجود ذی مقدمه باشه، اگر مقدمه این است که وجود مقدمه مغایر با ذی مقدمه باشه، یه بنا. یه موقع نه، بگیم مقدمه ما یتوقف علیه شی، تا مقدمه چه معنی داشته باشه. گاهی مقدمه را میگن ما یغایر وجوده وجود ذی المقدمه، گاهی میگن نه ما یتوقف علیه شی. اگر اولی را بگی نه، اجزا مقدمه نیست. چرا؟ چون اجزا مغایر با کل نیست. اگر در مقدمه شرط کنیم تغایر را، اجزا را شامل نیست. نردبان را شامله، وضو را شامله، اما اجزا را شامل نیست. لأن الاجزا لیس مغایرن للکل. اما اگر بگیم نه، مقدمه چیه؟ ما یتوقف علیه وجود الشیء، اجزا مقدمه است. لأن وجود الکل متوقف على وجود الاجزا، کل اثنین متوقف على الواحد. ایشون از این راه جواب داده که اگر میزان تغایر باشد، نه اجزا مقدمه نیست. اگر میزان توقف باشد، خب اجزا مقدمه. عرض میکنیم تمام اینها یک نوع تکلفاته. این اصطلاح را رها کنیم، به همون جواب مفهوم بروجره بچسبیم، بگیم مقدمه جزء است، ذی المقدمه اجزای به شرط الاجتماعه. زل مقدمه اجزاء مقدمه جزئه تک 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 مقدمه است. این غیر از کل است. این ساختمانی که ما الان هستیم از هزار جز متشکل شد، این کله. اما این سنگی که زیر این پایه هست، این خودش مقدمه است. سنگ به ما و به سنگ. این جواب را بگیم، هم مستغنی هستیم از جواب شیخ انصاری، هم از تکلف خراسانی و هم از این اصطلاحی که ایشون در آورده که اگر مغایرت را شرط کنیم مقدمه نیست، اما اگر توقف را میزان بگیریم شرط است. قال الامام رضا سلام الله علیه رزقنا الله شفاعته، لیس منا من لم يحاسب نفسه، لیس منا من لم يحاسب نفسه فی کل یوم، فلو عمل خیرا استزاده الله و ان عمل سیئا استغفر الله و تاب الیه. روایت در مشکات الانوار صفحه 247. هفته گذشته روایتی راجع به محاسبه خوندیم، من حاسب نفسه ربه یا ربه و من غفل عنه خسه. این روایت روشنتره، میگن لیس من ناشیعه ما نیست، من لم یحاسب نفسه کل یوم، نه هر هفته، نه آخر ماه، نه آخر سال، هر روز موقعی که میخواد در رخت خواب برود استراحت کند، جریان روزش را مطالعه کند، کار خیر کرده بگد خدایا بیشتر قسمت کن، اگر کار شر انجام داده استغفار کنه. قرآن مجید به نفس لوامه قسم بخوره، لا اقسم به نفس لا اقسم به یوم القیامه ولا اقسم به نفس لوامه. میگن نفس لوامه را تنها در این دنیا انسان را ملامت میکنه. آدم های گناهکار وقتی گناه میکنن بعد پشیمان میشن، اون پشیمانی همان نفس لوامه است. میگن در آخرت هم نفس لوامه هم در نیکان است هم در بدان. نیکان وقتی صفحه اعمال خود را میبینن خودشان را ملامت میکنن، چرا کم، میخواستی بیشتر. بدا که میبینن خودشون را ملامت میکنن که چرا کردی، اونا میگن چرا خیلی بیشتر نکردیم، این طرف میگه چرا ما کار بد کردیم. لیس منا من لم یحاسب نفسه کل یوم. مرحوم آقای طباطبایی در 24 ساعت تو اتاقی میرفت تنها، یک ساعت تنها در اونجا فکر میکرد، مدتی از عمرش چنین بود، حالا آخر ایام چه ارز کنه. در اون یک ساعت مراقبات و مشارطات خود را انجام میداد. من لم یحاسب نفسه کل یوم، اگر مبدع خیر است استزاد، مبدع شر است توبه. حالا آقایان گاه بیگاه میگن سفر میخوام بریم، تو این سرما، تو این راه های شلوغ، خدا نکند هر سال امسان انشاءالله نشد، هر سال 600-700 نفر ما تو این راه کشته داریم غیر از زخم. این همه که رسانه ها مردم را دعوت به سفر، راه ها شلوغ، ماشین ها غیر استاندارد، راننده ها خودشون راننده های شهری هستند نه راننده بیمار. آقایان بیشتر بتونن در قم بمانیم، ضرورت یه مسئله دیگری است، ولی حوزه را نباید تعطیل کرد. شنبه و یک شنبه درس هست انشاءالله. هفته بعد، اون باقی اون هفته بعد روز یک شنبه انشاءالله. یک شنبه تعطیل میکنیم تا اون یک شنبه.